ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار تعیین شرط برای گفتگو با آمریکا شد. گروه داعش مدعی تأسیس یک استان در هند شد. و افراد مسلح به هتلی مجلل در بلوچستان پاکستان حمله کردند. حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه خواستار تعیین شرط از سوی ایران برای گفتگو با آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نماینده مجلس با توصیف اینکه رئیس جمهور آمریکا راهبرد نظامی خاصی در قبال ایران ندارد، برخی از همکاران دونالد ترامپ و کشورهای منطقه را متهم کرد که در افزایش تقابل بین ایران و آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند. با این حال رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که اجازه نداریم کشور را وارد بحرانی کنیم که به گفته او قابلیت پیشگیری دارد. این دومین بار است که در یک هفته گذشته این مقام ارشد مجلس ایران خواستار گفتگوی مستقیم میان تهران و واشنگتن شده است. دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته همزمان با اعلام تحریم‌های تازه علیه صنایع معدنی و فلزی ایران گفت آماده مذاکره با مقامات تهران است. ساعتی پس از آنکه مقام‌های هند از درگیری در ایالت کشمیر و کشته شدن یک اسلامگرا خبر دادند، گروه داعش مدعی شد که یک استان در هند تأسیس کرده است. وبسایت اعماق وابسته به گروه داعش در اطلاعیه‌ای که شامگاه جمعه منتشر کرد، از این استان با عنوان ولایت هند نام برده و همچنین ادعا کرده است که تلفاتی به ارتش هند در شهر امشیپور وارد کرده است. امشیپور شهری کوچک در جنوب کشمیر است و پلیس هند روز جمعه اعلام کرده بود که در پی یک درگیری در اطراف آن منطقه، ماموران امنیتی یک شبه نظامی به نام اشفاق احمد صوفی را کشتند. گروه داعش حدود 4 سال مناطقی را در عراق و سوریه تصرف کرد و آن را خلافت اسلامی نام نهاد، اما دوم فروردین امسال اعلام شد که با پیروزی نیروهای مورد حمایت آمریکا بر آخرین بقایای این گروه در روستای باقوز در جنوب سوریه، خلافت اسلامی پایان یافته است. به گفته مقام‌های پاکستان، افراد مسلح روز شنبه به یک هتل 5 ستاره در بندر گوادر در جنوب غربی این کشور حمله کردند. ذبیح‌الله لانگو، وزیر داخلی ایالت بلوچستان، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه شمار افراد مسلح را 4 تن اعلام کرد. به گفته ارتش پاکستان، در این حمله یک گارد امنیتی این هتل کشته شده است. این هتل بخش اصلی طرح چند میلیارد دلاری چین موسوم به راه ابریشم جدید در پاکستان است و بنابر گزارش ها معمولاً گردشگران خارجی و بازرگانان در آن ساکن می شوند. گروه جدایی طلب ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. سردبیر روزنامه ایران جواد دلیری روز شنبه در صفحه توییتر خود از کاهش 8 صفحه این روزنامه به دلیل بحران جدی کاغذ خبر داد. سردبیر این رسانه دولتی افزوده که از روز یک شنبه هفته جاری تا اطلاع بعدی 8 صفحه از صفحات روزنامه ایران کم می شود. روزنامه ایران یکی از نشریات وابسته به خبرگزاری دولتی ایرنا است و نخستین شماره آن در اول بهمن سال 1373 منتشر شد. در ماه‌های گذشته به دلیل بحران ارز و برخی تخلفات در توزیع کاغذهای وارداتی، شماری از رسانه‌ها از احتمال اخلال در صنعت نشر و توقف رسانه‌های چاپی خبر دادند. و کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، میگوید اروپا 2 ماه فرصت دارد تا به گفته او اقدامات کند گذشته را جبران و از مرگ برجام جلوگیری کند. کمال خرازی که برای شرکت در مجمع رهبران برای صلح به فرانسه سفر کرده، این سخنان را در دیدار با رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان فرانسه بیان کرده است. او با اشاره به آنچه بدبینی مردم ایران به اروپا بابت اجرا نکردن تعهدات برجامی نامید، نسبت به تبعات خروج ایران از برجام هشدار داد. طرف فرانسوی نیز از تصمیم ایران برای تعلیق اجرای برخی از تعهداتش ابراز نگرانی کرده است. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده بازپخش برنامه ملاقات باشید که مهتاب وحیدی راد برای شما تهیه کرده.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه.
در مجله دریچه این هفته بازداشت و صدور احکام زندان برای 10 بهایی در بوشهر و شیراز، ادامه بازداشت فعالان صنفی معلمان در چند شهر ایران و آخرین خبرها از وضعیت چند زندانی سیاسی و عقیدتی. وضعیت جسمی سهیل عربی، آرش صادقی و علیرضا گلی‌پور نامناسب گزارش می شود. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 7 بهایی ساکن بوشهر در دادگاه انقلاب این شهر جمعاً به 21 سال زندان محکوم شدند. مینو ریاضتی، احترام شیخی، اسدالله جابری، پونه ناشری، عماد جابری، فریده جابری و فرخ لقا فرامرزی به اتهام تبلیغ علیه نظام هر یک به 3 سال زندان محکوم شدند. همزمان 3 بهایی ساکن شیراز برای گذراندن حکم زندان خود روانه زندان عادل‌آباد شیراز شدند. محمود حبیبی و پژمان شهریاری هر کدام به 6 ماه زندان محکوم شدند و کوروش روحانی به 3 ماه زندان. اتهامشان تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. اتهامی که سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، آن را بی اساس می داند.
تمام بهاییانی که در ایران دستگیر می شن فقط و فقط به خاطر اینکه بهایی هستند دستگیر می شن و با اینکه تهمت‌هایی مثل جاسوس اسرائیل یا عضویت در گروه غیرقانونی به اینها داده می شه، ولی فقط و فقط به خاطر بهایی بودن هستش. بسیاری از مواقع این افراد وکیل هم بهشون داده نمیشه، پروسه قانونی هم اصلا وجود نداره برای این افراد و حتی دستگیریشون هم بدون ارائه حکم خیلی وقت رفت میشه و بعضی موقع ها با وثیقه‌های خیلی خیلی سنگین آزاد میشن، بعضی موقع ها هم حکم بهشون داده میشه که باید در زندان بمونن. این دستگیری ها در حقیقت فقط یک نمونه ای هست از سرکوبی که در تمام کشور داره رخ میده.
تشکل‌های صنفی معلمان از بازداشت محمد علی زحمتکش، فعال صنفی در شیراز، خبر دادند. او که به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به 2 سال زندان و 1 سال تبعید محکوم شده، برای اجرای حکمش بازداشت شده است. یاسر امینی، معلم ساکن مهاباد، و عادل اساکره، معلم ساکن دارخوین، از توابع شادگان هم هفته پیش بازداشت شدند که از علت بازداشتشان خبری در دست نیست. شاهد علوی، روزنامه‌نگار و عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان:
من فکر می‌کنم بازداشت‌های اخیر واکنشی هست به اون اعتراض صنفی معلمان در روز معلم 12 اردیبهشت. برخی از این معلمان قبلا حکم داشتن، منتها به شکلی اینها رو زیر حکم نگه می‌دارن، تهدید میشن که اگر فعالیتی بکنن حکم اجرا میشه. قبلا هم این سابقه داشته، فردی رو بازداشت کردن بعد یه مدت آزاد کردن، منتها بهش گفتن که فعالیت نکن. و بازداشت آقای زحمتکش و بازداشت یک همکار در مهاباد رو باید در همین چارچوب دید. در واقع عملی کردن تهدیدهایی هست که متوجه فعالین صنفیه، اگر شما کاری بکنید ما بازداشت میکنیم.
گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی روز دوشنبه در بازپرسی زندان اوین حاضر شدند. این دو فعال مدنی در پرونده جدید که در دوران حبس برای آنان تشکیل شده، به اخلال در نظم زندان و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی متهم شدند. گلرخ ابراهیمی ایرایی 1 ماه پیش از زندان آزاد شد، اما آتنا دائمی در حال گذراندن محکومیت قبلی خود همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. از خود گلرخ ابراهیمی ایرایی درباره اتهام جدیدش بیشتر بشنوید.
اتهام هایی که به همون نسبت دادن اهانت به بنیانگذار و رهبری، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم زندان بوده. اون چیزی که استناد کردن بهش جریانی که یک روز تو سالن ملاقات زندان پیش اومده بود بعد از اعدام زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، ما در اعتراض اونجا سرود خوندیم و اعتراضمون رو خواستیم به این قتل حکومتی نشون بدیم. در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام هم استناد کردن به یک تعداد نامه و بیانیه‌ای که از فضای مجازی پرینت گرفته بودند، به پرونده ما اضافه کردند و استناد کردن به اونها. برای دفاع آخر هفته گذشته رفتیم، گویا پرونده برای دادگاه ارسال شده.
آرش صادقی دیگر فعال مدنی و همسر گلرخ ایرایی هم که از 3 سال پیش به اتهام‌های امنیتی زندانی است، وضعیت جسمی نامناسبی دارد و نیاز است در خارج از زندان به درمان خود ادامه دهد، اما با مرخصی درمانی او مخالفت می‌شود. گزارش‌ها همچنین حاکی است سهیل عربی زندانی عقیدتی 2 هفته پیش توسط مأمور بازجویی‌اش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مضروب شد، اما برای درمان او اقدامات کافی صورت نگرفته. سهیل عربی که ابتدا به اتهام توهین به پیامبر مسلمانان و توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود، حکم اعدامش بعداً به 7.5 سال زندان کاهش یافت و همکنون محکومیت خود را می‌گذراند. فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، و توضیحاتی درباره آخرین وضعیت فرزندش.
گویا چند روز بعد سهیل برده بودن پایگاه سرالله، دوباره مورد بازجویی قرار شدن. به خاطر اون نوشته در حاشیه که در مورد فقر زندانیا و علل زندانی شدنشون صحبت کرده بود تو اون نامه. به خاطر این بردن بازجویی که به تو چه مربوط بود که مثلا اینا رو بنویسی؟ یکی این علتش بود، یکی علتش بود که چرا داری زبان فرانسه و انگلیسی تدریس میکنی به زندانیا. با پوتین زدن بین پاش و باعث له شدگی یکی از بیزه‌هاش، بیزه کفش شدن. و دوشنبه یه نفر به من زنگ زد گفتش که سهیل رو بردن بیمارستان فیروزآبادی تو شهر ری. گفته بودن باید سریعاً اورژانسی تحت عمل قرار بگیره. که متاسفانه برش گردوندن زندان و تا امروز هم هنوز هیچ اقدامی برای بستری کردنش و عمل کردنش انجام ندادن. و متاسفانه حالش هم اصلا خوب نیست.
خبرها از زندان اوین حاکی است. علیرضا گلی‌پور، زندانی سیاسی، به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله سر و ناراحتی قلبی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. او که از 7 سال پیش زندانی است، به اتهام جاسوسی به 12 سال زندان محکوم شده است. آزیتا قربه‌گلو، وکیل مدافع علیرضا گلی‌پور، درباره وضعیت موکلش بیشتر میگوید.
علیرضا گلی‌پور از سال 91 در زندان به سر میبرند و متاسفانه از سال 94 به بیماری‌های متعددی از جمله بیماری سر شدید، عفونت غدد لنفاوی، بیماری قلبی و ریوی دچار شده و از سال 94 36 بار به بیمارستان اعزام شدند و در این مدتی که غیر از اونایی که به صورت اورژانسی رفته، همه هزینه‌ها پای خود بیمار بوده و الان داخل زندان هستن و در احتساب غذا هم به سر میبرن. سال 96 کمیسیون پزشکی اعلام کردن با توجه به اینکهشون با دارو قابل کنترل نیست و به خاطر اینکه محیط زندان نمیتونه درمان بشه، باید بیاد بیرون برای درمان. تا سال 96 متاسفانه این اتفاق نیفتاد که ما برج 2 97 دوباره اعزام کردیم به پزشک قانونی و پزشک قانونی گفتن که ایشون باید حتما بره برای مداوا به خارج از زندان، که ما پیگیری از دادستان کر کردیم، از دادیاری کردیم و ایشون مخالفت کردن. الان پرونده ایشون رفته پیش آقای رئیسی، پیش آقای اژه‌ای و یه قسمت پرونده هنوز در دادستان تهران هستش، ولی تا به امروز از آزادی ایشون برای مداوا هیچ خبری نیست.
بعد چند خبر کوتاه. مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، که در حاشیه تجمع کارگران در تهران بازداشت شده، به بند 209 زندان اوین منتقل شده است. کیوان صمیمی هم دیگر روزنامه نگاری است که در جریان تجمع روز کارگر مقابل مجلس بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت این دو روزنامه نگار خبری در دست نیست. برخی فعالان حقوق بشر از بازداشت سهند معالی، فعال مدنی ساکن سراب، برای اجرای حکم زندانش خبر دادند. او که دیماه 97 بازداشت و 3 روز بعد با وثیقه آزاد شده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه زندان محکوم شده است. افشین سید احمد، بهایی زندانی در زندان رجایی شهر، با پایان محکومیتش آزاد شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود. محمد تقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران، و رسول بوداقی، فعال صنفی معلمان، که در روز معلم بازداشت شده بودند، با قرار کفالت آزاد شدند. و رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم، که در جریان تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، با قرار کفالت آزاد شد. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.